توی رشته خودشون واقعا عالم اون علم هستن. داریم خیلی اساتید هستن که مقالات زیاد، مقالات پر،
کمیت مقالاتشون بالاست،
کمیت مقالات بالا، اتفاقا به مقالاتشون ارجاعات زیادی میدن، ولی اون واقعا جوهره علم رو در اون فرد تشخیص نمیده دانشجو. که
این حس به دانشجو منتقل نمیشه که ایشون عالمه واقعا.
آره،
در اون رشته خودش،
من مثلا
مجموعه‌ای که داره تدریس میکنه، در اون گروهی که داره تدریس میکنه واقعا مبرزه، این حس به دانشجو منتقل نمیشه.
بله، یعنی اینطور باشه که من مثلا میگم سر کلاس فلان استاد میشینم، اینطور نیست که من صرفا دارم، یعنی استاد اینطور نیست که بالاخره یک مثلا میگم برای این کلاسش یه طرح درسی داره، از اون طرح درسی که حالا ابلاغیه یا خودش یک جوری تغییراتی داخلش داده، اون داره صرفا درس میده. نه، اون واقعا داره، یعنی وقتی که من سر کلاسش میشینم، استاد اگر حتی مثلا درون اون طرح درس مقرر صحبت نمی کنه، ولی واقعا داره اون علم رو به شما منتقل میکنه، و این چیزیه که واقعا دانشجو حسش میکنه. یعنی خیلی چیز پیچیده و خیلی مثلا شما لازم نیست مرام مقدمات خاصی رو داشته باشین، اینو واقعا شما حسش میکنید. من به نظرم حالا یکم اگر که نمیدونم الان میشودم چرایشو،
اگر اجازه بفرمایید جناب مالکیان، اگر آقای دکتر مرادی تا اینجا توضیحی دارن در مورد این نکته‌ای که ایشون فرمودن، یه جوری جناب مالکیان بحث کمیت و کیفیت رو مطرح کردن، یعنی استادی هست که یه سری چیزا رو حفظ کرده، تو دیوار داره میاد سر کلاس مطرح میکنه، نه دانشجو استفاده چندانی میبره، نه استاد خودش خیلی اونجور که باید و شاید بالاخره حس استاد بودن و تدریس رو بهش داده میشه. اگر اینجا نکته‌ای هست، حالا بالاخره جناب علی معاون پژوهش و فناوری یکی از مهمترین دانشگاه‌های کشور هستید، دانشگاه تهران بالاخره دانشگاه مادر و مرجع هست، جزء برندهای دنیا هم هست بالاخره دانشگاه تهران، تو این حوزه کمیت و کیفیت آیا وزارت علوم برنامه‌ای داره، کاری داره انجام میده؟ بالاخره الان هی داریم میشنمی که فلانی شد جزء استاد 2% برتر جهان، 1% برتر جهان، ولی خب یه دفعه میاد توی برنامه تلویزیونی یه استادی که جز استادان مطرح این کشور بوده، یه گاف بزرگ علمی میده و یه حرفی میزنه که باعث خنده همه اون جمع و کسایی که اون ویدیو رو میبینن میشه. روی این حوزه آیا واقعا مجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت روی بحث ارزیابی اساتید، ارتقای اساتید، معیارهای ارتقای اساتید، آیا برنامه‌های جدی وجود داره که ما از این کمیت عبور بکنیم و بریم به سمت کیفیت؟
من واقعیتش نمیتونم از منظر وزارت صحبت بکنم، چون تصمیم گیریش رو
الان شما نماینده وزارت علوم این دیگه.
بله، اولا من خدمت عرض کنم، من مدت کوتاه حدود یه ماه و نیم هست که این پوزیشن رو و این مسئولیت رو قبول کردم، به خاطر همین خیلی نمیتونم از اون منظر صحبت کنم، و بسیاری موارد هست که تو وزارت میتونه تصمیم گیری بشه که در ما ممکنه اصلا تو دانشگاه قبولش هم نداشته باشیم یا دوست نداشته باشیم که این تصمیم گیری هاییو، چون وزارت تصمیم گیریش میتونه در سطح کل کشور باشه و برای همه صادق باشه. دانشگاه برتری که یه مقدار متفاوت هستن، هیئت امنایی هستن، تصمیم گیری هاشون میتونه متفاوت باشه و از اول با همین نیت بوده که این دانشگاه ها چون نوع کارشون، نوع تحقیقاتشون و کاری که انجام میدن متفاوته، در اینچه ممکنه تصمیم گیری های وزارت علوم متفاوت باشه. ولی نکته که ایشون فرمودن خیلی نکته مهمی هستش، که وقتی که ما صحبت از کیفیت میکنیم، همین که خدمت عرض کردم، حالا بعضی اعتراض میکنن به این که اصلا آیا این ایمپکت فاکتور که معیار کیفیت مجلات هست چیز درستی هست، یه سری برای ما ساختن، اینو بذاریم کنار. نکته ارجاع دادن نشونه این هست، مخصوصا دیدید که تو خود ارجاعی چیزی مطلوب نمیدونن، خود ارجاعی این هست که کسی به کارهای خودش ارجاع بده،
خودش
به مقالات خودش ارجاع بده. خب طبیعتا کسی نیست بگه ماست من ترشه، ولی اگه دیگران مخصوصا افراد معتبرتر به این ارجاع دادن، وقتی میره توی ژورنال با کیفیت بالا یا مجله با کیفیت بالا چاپ میشه، این نماینده ای از کیفیت کار هست. شما بالاخره رفته زیر یه دست متخصص، اونا این رو ارزیابی کردن و حالا میره اونجا چاپ میشه. به خاطر همین ما این رو معیار کیفیت میتونیم قرار بدیم و توی معیارهایی که برای ارتقای اساتید هست اینم در نظر گرفته شده که اگر یک ژورنالی هست با کیفیت بالا، به اصطلاح Q1 هستش، ایمپکت فاکتور بالا داره، شما تا این امتیاز بدید، اگر پایین‌تره بیارید پایین‌تر. و اینطوری میشه مقدار تفاوت‌ها رو دید و حداقل من با تجربه‌ای که در زمینه ارزیابی اساتید تو دانشگاه تهران دارم، علوم انسانی هم به همین ترتیب بوده و دیدم، حداقل ندیدم کسی که ارجاعات بالایی داشته باشه، چاپ بین المللی داشته باشه و آدمی نباشه که به آدم بتونه روش حساب کنه و مشکل داشته باشه.
خودتون دکتر رشتتون چیه؟
من رشتم هوش مصنوعی هستش. بله. ولی نکته‌ای که هستش، من استاد مدعو یا بگم استاد اجانکت رو میگن، وابسته دانشکده روانشناسی هم هستم، چون کارهایی که انجام میدم در زمینه
دانشکده روانشناسی هم
دانشگاه تهران. بله. البته با دانشگاه ایرانم، علوم پزشکی ایرانم کار میکنم، به خاطر مثلا کارهایی که تو پارکینسون و اینا انجام میدیم. بله. نکته ای که مهم هستش این هستش که من ندیدم افراد بخوان تو مجلات، مخصوصا مجلات علوم انسانی که سخت‌تر هم هست، به خاطری که اونجا واقعا شما واسه ایده داشته باشید. شما کمتر میبینید تو حداقل تو ایران تو زمینه علوم انسانی یه کسی بیاد یه ایده بیاره که با مثلا ملا صدر مخالفت جدی داشته باشه و بیاد نشون بده خودشو. ولی شما تو علوم فنی مثلا حتی انیشتن رو در نظر میگیرید، یه سری از تئوریاش میاد نقض میشه یا بالا سر اون تئوری دیگه ای مطرح میشه. چند ساله؟ حدود 70 ساله، 60 ساله. ولی شما بسیاری از تئوری‌های علوم انسانی داخل ایران هست، تو خارج ایران اینطوری نیست. کلی میان نقض میکنن یا موارد مخالف مطرح میشن. ولی نظریه‌هایی تو علوم انسانی ایران هست که خیلی ثبات داره. به نظر شخصی، اینو من تأکید میکنم، نظر شخصی من هستش که علوم انسانی ما نتونسته اونقدر چالش برانگیز باشه براش و شروع کنه نقاد باشه و تئوری های جدیدی رو بیاره.
اگر تئوری جدید مالکیان تقریبا شما تایید میفرمایید که تو حوزه علوم انسانی ما نتونستیم مثل حوزه علوم طبیعی و تجربی و ریاضی و اینها
شکوفایی داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. مهمان بعدی ما جناب آقای پیام سپهوند هستند، دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی. آقای سپهوند، جهت استحضار شنوندگان عزیزی که تصویری ما رو نمی‌بینن، کاپشنشون رو پوشیدن، نشون میده که ما دو درجه رو رعایت کردیم. ولی فکر می‌کنم هنوزم جا داره که ما استودیو یک کمی خلاصه سردتر بشه. ما دو درجه دیگه هم حاضریم خلاصه. ان شاءالله شنوندگان عزیزم رعایت کنن، اونایی که بالاخره صدای ما رو میشنوند الان، حتما تلاش کنیم که ان شاءالله یه ذره تو این شرایط یه مقدار همدلی و هم‌افزایی داشته باشیم با بقیه مردم، با مصرف کمتر انرژی انشالله بتونیم این برهه بحرانی رو انشالله عبور بکنیم. خب جناب سپهوند، هم رشتتون رو بفرمایید. ما علوم انسانی داریم اینجا، هوش مصنوعی که میشه تقریبا حوزه ریاضی داریم، انشالله شما تجربه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت تمامی دستاندرکاران برنامه خیلی خوب رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که واقعا برنامه‌ای تدارک دیده شده که اشاره داره به یک بحث تخصصی به اسم آسیب شناسی در دانشگاه، که معمولا ما حالا دقت می‌کنیم توی حالا سایر برنامه‌ها و رسانه‌ها کمتر تا الان بهش پرداخته شده. امیدوارم که حالا از این به بعد بیشتر و بیشتر هم بشه و ما بتونیم از این مباحثه و گفتگوهایی که در چنین برنامه‌هایی داریم که خروجی مناسب و کاربردی برای همدیگه
بدن. چه رادیو گفتگو یه بخش گفتگوی علمی داریم، تقریبا هر روز ما به این موضوعات این شکلی و مشابه میپردازیم در گفتگوی علمی.
ولی حالا بحث کلید واژه اساتید فاموش و
کلید واژه رو آره داریم.
سلام. یه پیشنهادی هم که حالا بنده قبل از اینکه بحثمو شروع کنیم بود که ان شاءالله یک برنامه‌ای هم باشه به دانشجوی خاموش هم اشاره بشه، واقعا چون به نظر من یکی از مطالبیه که نیاز داره بهش اشاره کنیم. بنده حالا قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم. معمولا عادت دارم یک چارچوب فکری و یک ساختاربندی رو ایجاد میکنم از اون. بس اول اینکه ما حالا تعریف تخصصی هیئت علمی خاموش رو جناب آقای دکتر مرادی حالا با تخصصی که داشتن خیلی خوب صریح و روا بیان کردن و دیگه حالا نیازی نیست که ما بخوایم بهش بپردازیم. فقط حالا این گوشه من یه نکته کوچیکی اضافه میکنم. از نظر بند اساتیدی که واقعا الان به فناوری های نوین و ابزارهای جدیدی که در حوزه تدریس و آموزش اومده تسلط ندارن و علاقه ندارن، هم باید جزو اساتید خاموش ما اونها رو حساب بیاریم. مثل همین حالا حوزه تخصصی نیروی دکتر هوش مصنوعی، استادی که از نظر ما حالا ابزارهای جستجو و ابزارهای هوش مصنوعی تو حوزه تخصصی و تدریس خودش دسترسی و علاقه نداشته باشه، واقعا میشه گفت که استاد بروزی نیست و نمیتونه مباحث بروز و دستاوردهای روز دنیا رو به بحث‌های آموزشی خودش اضافه کنه و اونها رو به صورت تلفیقی بیاد برای دانشجو ارائه کنه. یه بحثی که وجود داره، حالا ما دو نقطه دوم بیایم به عوامل مؤثر به هیئت علمی خاموش اشاره کنیم. چه عواملی باعث میشه که ما هیئت علمی خاموش داشته باشیم؟ حالا بنده در ادامه اشاره خواهم کرد. یه بحثی که هست راجع به همین عوامل مؤثر، حالا یک سری بحث‌های عامیانه هست، ما حالا از هر کسی از هر دانشجویی بپرسیم میدونه اینی. بحث‌های مثلا فشارهای کاری و بوروکراسی‌های اداری هست که حالا بر اساتید وارده. اساتیدی رو ما داریم که مثلا حالا در سطح دانشگاه‌ها یک سری مسئولیت‌های سنگین، یک سری نه چندین مسئولیت سنگین بهشون سپرده میشه. خب طبعاً در وقت، انرژی، تمرکزشون تأثیرات مستقیمی داره و نمیتونن به اون فرایندهای پژوهشی و آموزشی که حالا نیاز هست و وظیفه دارن که برای قشر دانشجو ارائه بدن برسن. بحثی که حالا هست، منابع هم حالا اشاره شد، حالا شنوندگان هم حالا به صورت پیامکی ارسال کرده بودن، مثل منابع مالی و حالا زیرساختی رو ما داریم، علل خصوص در دانشگاه‌هایی که جامعه آماری کمتری دارن، مثل دانشگاه‌های شهرستان‌ها و استان‌های مختلف. واقعا حالا بنده در دوران کارشناسی خودم اینو تجربه کردم که اساتیدی بودن که خیلی علاقمند بودن، خیلی مستعد بودن، خیلی توانمند، اما اینقدری برای انجام یک پروژه یا همون بحث‌های پژوهشی بوروکراسی اداری طولانی براشون تعریف می‌شد که یه بخش زیادی از انرژی و انگیزه‌شون رو می‌گرفت. بحث‌های مالی هم همینطور. حالا برای یک مثلا برنامه ساده از طرف حالا انجمن علمی، از طرف حالا نشست‌هایی که می‌گرفتن، نیاز بود مثلا حداقل یک هفته رفت آمد داشته باشه که اون
بوروکراسی اداری اینقدر زیاد بود که یک هفته طول بکشه.
حداقل بنده اینو به عنوان حالا توی این چارچوبی که من تعریف میکنم، نکته آخری که بهش اشاره میکنم تجربیات شخصی خودم از برخورد با اساتید مختلف، اساتید خاموش حالا و اساتید روشن. نکته دو مهمتر که یکم حالا بنده به صورت تخصصی در حد دانش اندکی که خودم روش حالا کار کردم امروز، این بود که حالا ما یه کلید واژه‌ای رو من حالا با اجازهتون اضافه کنم به این مبحث، بحث نظام مدیریتی ماست.
نظام مدیریتی،
بله. نظام مدیریتی به نوعی میشه گفت هسته اصلی مؤثر بر تولید اساتید، بر ایجاد اساتید خاموش، دانشجوی خاموش و تمامی مشکلات اونا تقریبا میشه که گفت نظام مدیریتی ما برمیگرده.
یکی از علل بس همین نظام مدیریتیه. نوع نظام مدیریتی
یکی از میشه گفت که مهمترین علل واقعا.
خب که این باعث تولید استاد خاموش میشه.
با توجه به حالا ضعفایی که داره و
کمکاری‌هایی که تر میتونیم بگیم مثلا
الان اشاره میکنم. خب. ببین ما تو نظام مدیریتیمون خیلی جا حالا بنده به شخصه مشاهده کردم، این عدم شناسایی و اهمیت دستاوردهای اساتید بهش پرداخته نمیشه خیلی از جاها. یعنی استاد حالا یک به قول معروف نظریه‌ای تولید میکنه، چون دوست عزیزمون اشاره کردن، به یک پژوهشی میرسه، به این نتیجه گیری میرسه، اونطوری که باید و شاید بهش
دیده نمیشه.
دیده نمیشه. دیده نمیشه و این خودش یکی از عوامل بحث مهاجرت نخبگانی
نظام ماست. تشویق وجود نداره.
نظام تشویق، نظام حمایت، نظام برجسته سازی چهره های اساتید ما، نه اینکه وجود نداشته باشه، متاسفانه در یک حوزه های کم رنگه. حالا ما بهتره اینطوری بشه اشاره کنیم.
من اجازه از اینجا رو از آقای دکتر یک کمک بگیرم، از آقای دکتر مرادی. آقای دکتر مرادی، این نکته‌ای که ایشون می‌فرمایند، جناب سپهروند می‌فرمایند، واقعا نظام تشویق چطوره توی فضای دانشگاه؟ بجز همین رتبه بندی و ارتقا و اینها، به غیر از این هم مثلا استاد اگر کار پژوهشی عالی و ویژه‌ای انجام بده، کار فوق‌العاده‌ای انجام بده، یه اثرگذاری داشته باشه در فضای علمی حال اون دانشگاه و کشور، آیا مشوق‌های دیگه‌ای هم برای اساتید در نظر می‌گیریم؟
می‌کنید مشوق که همواره وجود داره. اگر شما تحقیقی رو انجام بدید که واقعاً یک مشکلی رو حل بکنه، ما یه استادی داریم در دانشکده که روی سرطان کار میکنه، روی نانوتکنولوژی کار میکنه و بحث سرطان از دکتراش شروع کرده اینو و الان آدم موفقی هم هست، جناب دکتر عبدالاحد که جایزه مصطفی رو هم بردن. و این شخص جایزه‌ش رو وقتی میگه من 1000 نفر رو تونستم تشخیص سریع بدم یا درمان تو درمانشون کمک کنم، مشوقش رو از اونجا میگیره، مشوق اصلیش رو از اونجا میگیره. چرا؟ چون چیزی که تولید کرده یه محصولیه که اصلا کاربرد داره،
کاربردیه.
بسیاری از اساتید ما همینطوری هستن، حالا ایشون به طور مشخص توی سرطان داره کار میکنه، ولی اساتید دیگه هستن تو شبکه برق کار میکنن، تو سیستم‌های برق کار میکنن و اونجا وقتی میبینن یه سیستمی که به زمین نشسته رو میتونن ایجاد کنن، از اون جهت دارن اون مشوق رو میگیرن. ولی در دانشگاه ما اتفاقا امروز جشنواره پژوهش دانشگاه تهران رو داشتیم. خب در سال گذشته بررسی کردیم اساتیدی که چه تحقیقات موثری داشتن، چه مقالات موثری داشتن، همین معیاری که دوستان فرمودن، حالا در قالب تعداد مقاله و اچ ایندکس یا همون تاثیرگذاری افرد هست، اینها بررسی شد. افرادی که با صنعت کار کردن، یه سری مشوق‌های این سبکی وجود داره. جدای این که مشوق‌های دیگری هم که وجود داره، وقتی کسی بودجه رو میاره و بودجه اختصاص داده میشه، کمک میکنیم که بتونن مثلا اگه بودجه بالایی رو میتونن برای تجهیز آزمایشگاهشون هم بتونن از اون استفاده کنن. یعنی مشوق‌های مختلفی وجود داره. ولی من
من میخوام مکمل بحث جناب عالی و جناب سپهروند اینو عرض کنم که ما همین اتفاق 2-3 روز قبل بود، خدمتی که از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودیم، به نوعی گلایه از همین حوزه داشت. یعنی من کار کردم، من مقاله دارم تو بحث جوانی جمعیت، حرف دارم برای گفتن تو بحث بازنشستگان و سالمندی و اینها، بالاخره من مطلب دارم، کار کردم فلان، ولی از ما استفاده لازم نمیشه. یعنی مثلا یه جمعی میرن خدمت های رئیس جمهور، میرن خدمت های وزیر، در مورد این موضوع صحبت میکنم، منی که مقاله بیشتر دارم، منی که ارجاعاتم بیشتره، منی که حس میکنم تو این حوزه تخصص بیشتری دارم، از ما استفاده لازم نمیشه. یه مقداری این گلایه‌ها به نظرم، شاید حالا آقای سپهروند از منظر دانشجویی میگن، فکر میکنم تو محیط اساتید ظاهرا وجود، ما همین 2-3 روز قبل با این مواجه شدیم، یکی از اساتید خوب دانشگاه تهران تشریف آوردن و اینجا یه بحثی رو داشتیم تو بحث جوانی جمعیت و اینها. این نگرانی رو من اونجا دیدم که استاد دوست داره بالاخره دیده بشه، یه مقداری توجه بشه، اگر موضوع مهمی هست که ایشون قبلا دغدغه‌شو داشته، کار کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده، دوست داره که دیده بشه. مهمان تلفنی هم داریم آقای دکتر، اگر که اجازه بفرمایید خدمت ایشون باشیم. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با موضوع هیئت علمی‌های خاموش. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید. بعضی از پیامک هایی که میاد یه مقداری مرتبط با بحث ما نیست، ولی من خواهش میکنم مشخصا در همین حوزه هیئت علمی های خاموش، ارزیابی اساتید، معیارهای ارزیابی اساتید، کیفیت اساتید، عللی که باعث شده که ما هیئت علمی همون یه مقداری کم کار بشن در حوزه پژوهش و فناوری و اینها کمتر کار بکنن، یه مقداری در این حوزه ها سعی کنید که انشالله پیام بدید. من یکی از پیامک ها رو میکنم، بعد در خدمت مهمان تلفنیمون هستیم. 937-54-12 فرمودن که سلام علیکم، رشد پوزیتیویسم کمک به تأسیس دانشگاه های اسلامی با رؤیای تولید علوم اسلامی انسانی باعث تخریب نهاد علم در ایران شده است. حالا نظر ایشون هست، اگر اساتید اینجا نکته ای داشتن حتما بفرمایید. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای آرش فرجی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم. بنده خیلی عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا، مشهد نایب الوزیره، همه بزرگواران هستن اونجا، خیلی حواس سرد.
التماس داریم. جناب فرجی، ما در استودیو در خدمت جناب دکتر مرادی هستیم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، جناب مالکیان از دانشگاه امام حسین خدمتتون هستیم، دانشجوی کارشناس ارشد معارف اسلامی، و جناب آقای پیام سپهوند، دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی. ما تو این 40 دقیقه اول، 50 دقیقه اول برنامه‌مون یه مقداری کلید واژه رو باز کردن و در مورد کلید واژه صحبت کردیم. یه واکاوی این کلید واژه هیئت علمی‌های خاموش شد. جناب دکتر مرادی نکات خوبی رو فرمودن، باز کردن موضوع رو که وقتی ما میگیم هیئت علمی خاموش منظور چی هست، در مورد علل و عواملی که باعث میشه هیئت علمی‌های مقداری کمکار بشن در حوزه پژوهش و اون اثرگذاری کیفی خودشون رو نداشته باشن، جناب مالکیان و جناب سپهوند صحبت کردن. در خدمت شما هستیم. حالا من فکر میکنم که یه مقداری در مورد همین علل و عواملی که باعث شده به اینجا برسیم و توی این وضعیت قرار بگیریم بیشتر صحبت بکنیم، که بخش پایانی گفتگومون بریم به سمت راهکارها و پیشنهادات هم شما از منظر دانشجویی و هم جناب دکتر مرادی از منظر مقام تصمیم گیر و مسئول در این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت بزرگوارانی که در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن. جسارت محضر بزرگواران مطالبی رو عرض میکنم. من اساسا اینطور فکر میکنم که ما این مشکلی که در بحث هیئت علمی در دانشگاه ها باش مواجه هستیم، بخش عمدهش به خاطر تعلیق یک نوع خودآگاهی از هویت در دانشگاه ایرانیه که حالا منجر به ظهور ارزم حضور شما که عوارض زیادی میشه. یکی از اون عوارض اینه که اون جایگاهی که نهاد علم در جمهوری اسلامی باید داشته باشه محقق نمیشه و ما از اون تصویر مطلوبمون فاصله داریم. هرچقدر این تعلیق خودآگاهی بیشتر بشه، عوارض که بر اون مترتب میشه هم افزایش پیدا خواهد کرد به تبعش. الان ایام درزم موضوع شما که سال روز وحدت حوزه و دانشگاه هم هست، یک اشاره ای هم بکنم به این پیام کوتاهی که یکی از سروران گرانقدر فرستاده بود. نگاه بکنید، اساسا ارتباط پیدا نکردن این دو نهاد که بار علمی رو هم به دوش میکشن، یکی از اون ظهورات دیگه ایه که در تعلیق خودآگاهی نسبت به نهاد علم ارزم حضور شما که شاهد و ناظره.
یعنی منظورتون اینه که عدم همکاری این دو نهاد، نهاد حوزه، نهاد دانشگاه،
عدم همکاری این نهاد، این دو نهاد هم مربوط میشه به همین تعلیق خودآگاهی. اینها اساسا تصویر واضحی از اون هویت و کارکردی که باید داشته باشن ندارن، فاقد این هستن، لذا نمیتوانن به درستی هم نقش آفرینی بکنن. در مطالبی هم که عزیزان اشاره کردن اومده بود، یک استاد گرانقدری در دانشگاه عرضم حضور شما که با اینکه مقالات متعددی داره، مقالاتی که رتبه های خیلی خوبی هم داره، عرضم حضور شما که جایگاه خوبی هم در ISI داره، اما اونطوری که باید و شاید مورد استقبال قرار نمیگیره. ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم که واقعا این پژوهش ها چقدر در جهت حل مسئله بومی ما طراحی شده. یک آماری اساتید گرانقدر داشته باشن از این که ما چقدر از مقالاتمون و محتویاتی که به عنوان مقاله یا کتاب در فضای آکادمی که ما چاپ میشه، چه بخشیش ترجمه است و چه بخشش تفکره. اساسا اون چیزی که ما باش مواجهیم اینه که در یک مدت زمانی بسیار طولانی ما ترجمه کردن رو به مثابه تفکر قرار دادیم و همین موجب این شده که ما از امر بومی هم از مسئله بومی فاصله بگیریم. خب به تبع مورد استقبال هم قرار نمیگیره. من میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم، اساسا اگر یک چیزی، یک پاسخی نسبت به مسئله بومی وجود داشته باشه، مخصوصا در یک جایگاهی مثل دانشکده علوم اجتماعی، مخاطب خودش اون مطلب رو جذب میکنه و بهش عمل میکنه. فقط کافیه که در جای درست قرار گرفته باشه. جامعه شناس یا متخصص علوم اجتماعی که از بطن جامعه اینقدر از فاصله رو داره که نمیتونه حتی نظرات و پژوهش‌های خودش رو در بوم تزریق بکنه، فکر میکنم باید یک مقداری بازنگری جدیتری در روندی که مشغول طی کردن اونه داشته باشه. من بازگردم به مطلبی که ابتدای عرایزم خدمت بزرگواران گفتم، اینها همش ناشی از این تعلیق از فهم دقیق نسبت به ماهیت و خودآگاهی نهاد علم، حالا چه ناظر به دانشگاه ما این رو در نظر بگیریم یا چه ناظر به نهاد.
بله ارتباطتون قطع شد.
بله
صداتون هست. بله.
بله من نمیدونم صدای من
تو آره تا همین لحظه آخر داشتی.
خیلی خوب. بله این مطلب اول. مطلب دوم اینه که ما اساسا نگاه اجتماعی هم نسبت به عرضم حضور شما که بخش های مختلف جامعه با نهاد علممون قطع شده. برای همین الان نگاه بکنید، یک اشاره شده بود در مطالب بزرگواران نسبت به ارتباطی که بین دانشگاه و صنعت وجود داره. حقیقت مطلب اینه که بخش قابل توجهی از اساتید هیئت علمی ما ارتباطی با بخش، حتی در حوزه‌های فنی، حالا بسیاری از بخش‌های دانشگاه ما فقط مختص به مسائل فنی نیست، اما بخش قابل توجهی از اعضای هیئت علمی ما از حل مسئله برای صنعت هم واماندن. یعنی در مسائل ارزم بزرگ شما که اندیشه‌ای و علوم انسانی پیشکش، ما بخش قابل توجهی از نیاز صنعتمون رو جامعه کوچکی از اعضای هیئت علمی ارزم حضور شما که در جهت رفع نیازشون تلاش میکنن، عمل میکنن، حالا آمارهاش هست، من عددها رو ذکر نمیکنم به این دلیل که فکر میکنم حالا چون دسترسی هم به مطالبم نداشتم در مسافرتم ممکنه یه مقدار جابجا بشه، ولی حقیقت مطلب اینه که ما باید از خودمون سوال بکنیم چقدر از این نیازی که حتی در بخش ارزم حضور شما که تکنیکی ما وجود داره توسط نهاد علم ما داره حل میشه. بله نگاه بکنید، مقالات همینطوری پیوسته نوشته میشن، کتاب ها همینطوری پیوسته دارن چاپ میشن، اما چرا ارتباطی وجود نداره؟ یعنی میخوام بگم این دیگه مثل بحث اجتماعی ما نیست که بگیم حالا دسترسی به ارزم حضور شما که مستمع یا جامعه یا بدنه اجتماعی سخته یا رغبتی وجود نداره یا مسائل سیاسی یا اقتصادی درش دخیله. دیگه بحث صنعت که یک بحث واضحیه، یعنی اگر یک حرف نوعی وجود داشته باشه ارتباط با بخش های ارزم حضور شما که علل خصوص بخش های خصوصی ما نسبت به نهاد دانشگاه میتونه یک ارتباط تنگ و تنگی باشه، اما میبینیم که یک بخش محدودی از ارزم حضور شما که بدنه هیئت علمی در این زمینه فعال هستن. البته نباید در این زمینه هم بی‌انصافی کرد. حقیقتا اون چیزی که در سالهای گذشته ما باهاش مواجه بودیم اینی که ما از نظر حتی یک مسئلهی مثل معیشت اونطوری که باید و شاید نسبت به اساتید اهمیت ندادیم، و در عرضم حضور شما که همین چند سال گذشته، دوره های گذشته وزارت علوم، عرضم حضور شما که با بخشنامه هایی که ابلاغ می شد یا دستکاری هایی که در عرضم حضور شما که حقوق اساتید صورت میگرفت، یک نسبت تنگ و تنگی حتی با تولید همین مقالاتی که من اساسا زیاد هم باش ارزم حضور شما که نگاه مثبتی ندارم، مثل ارزم حضور شما که مقالاتی که در آیستای ثبت میشه، اما در همونها هم روند افول داریم. یعنی از این هم باید ارزم حضور شما که نگذشت و نگاه منصفانه ای داشت. اما یک مسئله دیگه ای که با زواره در این میان مطرح میشه که این نگاهی که مسئولان ما نسبت به نهاد علم دارن اساسا یک نگاه ارزم حضور شما که تکنوکراتیک و یک فهمی ماشینوارانه و کمیگرایانه است. لذا به همین جهت هم هست که با ابلاغ ارزم حضور شما که و بخشنامه سعی دارن این مجسمه و پیکره نهاد علم رو بتراشن. خب همونطور هم که داریم میبینیم این چیزی که الان خلق شده یک مجسمه ایه که هیچ بخشش متقارن نیست و زائده های بسیاری داره. اساسا تا این مطالب عرضم حضور شما که مورد دقت واقع نشه و درش بازنگری صورت نگیره، ما نمیتونیم یک تحولی رو در نهاد علممون عرضم حضور شما که
متشکرم جناب فرجی، خیلی ممنون، متشکر. اگر فرصت داشتی در خدمتتون خواهیم بود، اگر نه ان شاء الله باز خداحافظی میکنیم در برنامه‌های بعدی بتونیم خدمتتون باشیم. متشکرم. پیامک دیگه ای اومده از شنوندگان عزیز، 0991 45 47، فرمودند که سطح هیئت علمی ها رو بروز کنید. از طرفی برخی از این اعضای هیئت علمی روش تدریس بلد نیستن، خیلی از اساتید باسواد هم به نظر میرسه که توی روش تدریس مشکل دارن. مفهوم پیامشون این هست. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید شنوندگان عزیز، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید. برنامه های ما میتونه که